28 بهمن 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم خدمت دوستان که آقای آخوند احکام وضعیه را سه قسم کرد. ما هم به تبع آقای آخوند بنا گذاشتیم که سه قسم آقای آخوند رو بحث کنیم. قسم اول رو دیروز خدمت شما بحثش رو عرض کردم. قسم اول رو آقای آخوند فرمود ید جعل تشریعی اصلا بهش نمی رسد، لا استقلالا ولا تبعا، ولی مجعول تکوینی عرضی است به همون جعل موضوعش. ما اینجا از آقای آخوند جدا شدیم، گفتیم که ید جعل بهش میرسد، لکن ید جعل بلعرضه و تبع بهش میرسد، و این قسم اول از امور انتزاعیه است که در واقع ید جعل شرعی میتواند که به او بلعرضه و تبع برسد. و این قولی که اختیار کردیم همون قول شیخ است که شیخ اعظم هم همین رو فرمودند. بیام سر قسم دوم بحث امروز. بحث امروز شیخ می‌فرماید آقای آخوند قسم دوم احکام وضعیه است که ید جعل تشریعی بهش میرسد ولی تبعا للتکلیف، یعنی لا بالاستقلال. خب که این همون بیان شیخ است. در این شیخ در همه احکام وضعیه این رو میگه. آقای آخوند در این قسم با شیخ همراه شده است. این قسم کدوم است؟ مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت برای مکلفون به، نه تکلیف. برای تکلیف میشد قسم اول، بلا مکلفون به میشد قسم دوم. مثلا مکلف و به یعنی اون چیزی که بر شما واجبه که شما انجام بدهید، آنچه که شما بدان تکلیف شده اید. مثلا نماز. خب جزئیت سوره برای نماز، یا بفرمایید که شرطیت طهارت از حدث و خبث برای نماز، این را دیروز شرطیت برای تکلیف خلط شد با این. شرطیت برای تکلیف مثل استطاعت است نسبت به حج، ولی شرطیت بله مکلف و به مثل طهارت از حدث و خبث برای نماز، مانعیتش مثل نجاست، قاطعیتش مثل استدبار قبله. بنابراین در این موارد آقای آخوند و هاکذا شیخ هر دو می‌فرمایند ید جعل شرعی بهش میرسد لکن لا بالاستقلال، به تبع ید جعل شرعی بهش میرسد. یعنی اینا مواردی هست که شارع تکلیف میکند، از حکم تکلیفی شما استفاده چی خواهید کرد؟ استفاده حکم وضعی را میکنید. خیلی این بفرمایید که قسم دوم. مشهور چه میگن در مورد این قسم دوم؟ مشهور میگن که این امر به شیء انتزاع می شود از امر به شیء، وقتی که امر به شیء مقید به یه اموری شد انتزاع می شود اگر به وجود امری مقید شد، مثل طهارت انتزاع چه می شود؟ جزئیت می شود. اگر به عدمش مقید شد اون انتزاع چه میشد؟ باز انتزاع بفرمایید که مانعیت میشود، مثل نجاست یا مثل همراه داشتن اجزاء ما لا یؤکل لحمه در سلات. درست شد؟ پس بنابراین این نظریه آقای آخوند، و البته ظاهرن آقای آخوند اینجا با مشهور هم همراه است، توجه می‌فرمایید؟ خب حالا توضیح خدمت شما عرض کنیم ببینیم آقایون چه میگویند. ببینید، ما امری که به یه ماهیت تعلق میگیرد، یعنی شاره میگه سل، سم، حج، امری که به یک ماهیت تعلق میگیرد تارتن ماهیت در همه حالات و در همه عروض عوارض و حوادث یک صورت بیشتر ندارد. توجه فرمودید؟ این یه قسم از ماهیت است که بهش امر تعلق میگیرد. یعنی در واقع این امر اونایی که در ماهیت دخالت داره مطلقه، کم و زیاد نمیشود. بنابراین در این موارد یک امر وحدانی تعلق میگیرد به همه این متکثرات و همه اینا را میگد شما باید اتیان بکنید، و اگر یکیش نباشد دیگه شما اتیان به ماهیت نکرده اید. مثالشو به صوم برای شما بزنم. صوم ماهیتی است که امر شده اید شما به یک سری از تروک، درسته؟ مثل محرمات احرام، در صومم شما میبایست یه سری کارهایی را ترک بکنید. خب اگر یکی از این تروک را به جا نیاوردید دیگه شما صوم دارید؟ نه، صوم منتفی است. ممکنه وجوب امساک داشته باشید تا شب و دارید وجوب امساک رو، اما صومتون باطله، باید قضا بشد، اگر عمدنم بوده از کفاره دارد. پس این یه ماهیتی است که یه اجزایی دارد که شارع از این اجزا رفعیت نمی کنه، همیشه این اجزا رو میخواد. خیلی خوب. قسم دوم، امر به یه ماهیتی تعلق میگیرد، لکن این ماهیتی که شارع از شما میخواد به حسب افراد، به حسب حالات مختلف است و با هم تفاوت داره، و تفاوتش هم ممکن است در عرض عریضی باشه. مثل چی؟ مثل نماز. شما یه نماز اختیاری دارید با رکوع و سجود و طهارت و نماز کامل اختیار، یه نماز دیگری دارید که طهارتش طهارت چیست؟ ترابیه است، نمیتوند آب استعمال کنه. یکی دیگه دارید رکوع و سجودش میشد چی؟ غیر اختیار. یکی دیگه دارید قیام ندارد، چون طرف مکلف قدرت بر قیام ندارد و هاکذا. هرچه شما برید جلو، این نماز میتواند که اجزا و شرایطش تغییر بکند تا جایی که برسد به صلات غرقا، که صلات غرقا میشد بدل من کل رکعت تکبیر. درست شد؟ چهار تکبیرش میشه چهار رکعت. خب چهار تا تکبیر کجا؟ یه نماز چی؟ کامل اختیاری با اجزا و شرایط تام کجا؟ اینا با هم خیلی تفاوت پیدا کرد. شارع وقتی که نماز رو مطالبه می کند، اجزا و شرایطش را نسبت به حالات و عوارض و تواری و حوادث و افراد، اجزا و شرایطش را با هم چی می کند؟ تفاوت دارد. جوان سالمی که رکوع و سجود اختیاری یا قیام میتوند انجام بدهد، باید اینجور نماز بخوند. پیر مردی که قدرت بر قیام ندارد نشسته بود، قدرت بر رکوع و سجود ندارد، رکوع و سجودش میشد رکوع و سجود اضطراری و هاکذا. این نماز است، اونم نماز است، اما اینا با هم خیلی تفاوت پیدا میکنه. درست شد؟ پس وقتی که شارع امر به یک ماهیتی می کند، این امر به ماهیتش دو قسم می شد. یک قسم امر به ماهیت می کند با تمام اون اجزا و شرایط، و در هیچ صورتی رفع ید از یکی از این اجزا و شرایط نمی کند. مثال شما رو شما به صوم و تروک صوم زد. قسم دوم ماهیت را از شما میخواد، ولی این ماهیت را اجزا و شرایطش را نسبت به افراد چه میکند؟ کم و زیاد میکند. توجه میفرمایید؟ اینم میشد چه بفرمایید؟ یک قسم. اون چه که آیون بحث کرده اند، قسم اول را بحث کرده اند، متعرض به ماهیت از حیث قسم دوم نشده اند. توجه میکنی؟ اصلا نسبت به ماهیتی که قابل تکثر باشد افرادش و اجزایش و شرایطش و موانعش، بحث را منتقل به قسم دوم نکرده اند و فقط قسم اول را بحث کرده اند. و در قسم اول چه میگویند؟ میگن که جزئیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت و اینا مجعول شرعی هست، لکن لا بالاستقلال، بالعرض مجعول شرعی است. چرا؟ چون اینا امور انتزاعی هستند که موجود میشود به وجود منشأ انتزاعش. توجه فرمودید؟ وقتی میگم امور انتزاعیه و موجود است به وجود منشأ انتزاعش، در قبال موجود به تبع است. ببینید شما، مثال میزنم و مجبوریم به عالم تکوین مثال بزنیم. امور انتزاعی را شما میگم تحتیت، فوقیت. خب ما تحتیت و فوقیت در خارج نداریم. این انتزاع شده است از فرشی و سقفی بر روی فرش. اون وقت شما میگون سقف فوق است و فرش تحت است. پس این وضع که یکی زیر یکی رو، فوقیت و تحتیت انتزاع میشه. منشأ انتزاع وجود دارد، اما خود امر انتزاعی که فوقیت و تحتیت باشد وجود خارجی ندارد. در قبال وجود تبعی، در وجود تبعی مثلا اون کسانی که قائل به وجوب مقدمه واجب هستند، اونا میگن یه امر آمده است روی واجب، به تبع امری که آمده است روی واجب مقدمه هم امر دارد. اما امر مقدمه چیست؟ تبعیست. یعنی به تبع واجب مقدمه هم امر پیدا کرده است. شما در وجود تبعی یک وجودی برای تابع دارید، یعنی وجود تابع وجود دارد، هست، لکن تابع به دنبال متبوعش است. اگر وجود آمد روی متبوع، روی ذل مقدمه، میگد وجود از ذل مقدمه سرایت میکند به مقدم، پس مقدمه هم میشود ذات وجود. اما وجوب مقدمه تبعی است، ولی یه وجوب دارد. ولی در داستان انتزاع فقط شما منشأ انتزاع رو دارید. اون چه که انتزاع ازش می کنید اصلا وجود خارجی ندارد. منشأ انتزاع وجود خارجی دارد، اما اونی که انتزاع ازش میکنید وجود خارجی نداره. با این حال ما میگم که در موارد ماهیت قسم اول، وقتی شارع مثلا تروک احرام رو جعل میکند یا تروک صوم را جعل میکند، در این ماهیت میگه هر کدوم را اگر شما ایجاد کردید در احرام معصیت کرده اید و کفاره داره و ربما موجب ابطال چه میشد؟ حج میشود. یعنی موجب ابطال به این معنا که موجب اعاده اعمال میشود، که میبایست عملتون را مجددن اعاده بکنید، یعنی اون عمل قبلی تمام میشود، ثم عمل باید اعاده هم بشود، کفاره هم به گردن شما خواهد آمد. در صوم هاکذا وقتی که تروکی را از شما میخواد که شما مفترات صیام را انجام ندهید، توجه فرمودید؟ خب این مفترات صیام متعلق نهی می شود، لکن لا نهی بل استقلال، از وجوب صوم کتب علیکم الصیام شما یک نهی در میارید و نهی رو می برید روی مفترات صیام و میگن که این مفترات صیام در روز نباید انجام بشود. پس بنابراین در این قسم اول از ماهیت، جزئیت شما، شرطیت شما، رافعیت شما، مانعیت شما از امر به ماهیت بالعرض چه میشد؟ استفاده می شود، انتزاع می شود. خیلی خوب، پس ید جعل شرعی بهش می رسد لکن به تبع. همونی که شیخ می گد آقای آخوند هم می فرماید. اما قسم دوم مثل داستان نماز، یعنی ماهیتی که شارع این ماهیت را نسبت به افراد و مقدورات افراد متغیر قرار داده است، یه ماهیت ثابتی نیست. کسی نمیتوند ایستاده بخوند میگه نشسته، نمیتونی نشسته بخونی خوابیده، رکوع سجود اختیاری نمیتونی بکنی اضطراری، حتی اضطراری هم بعض اقسامشو نمیتونی بکنی، انتقاله به چه پیدا میکند؟ به اشاره، به ایما و اشاره انتقال پیدا میکند. خب اینم یه قسم ماهیت است، درست شد؟ خب آقایون این قسم را تعرض بهش پیدا نکرده اند. جزئیت، شرطیت، مانعیت در این قسم از چه چیزی انتظار میشد؟ چون اونجا تو قسم قبلی شما یه ماهیت بسته دارید، شاره میگه من اینو میخوام، از هیچیش هم عدول نکرده است. خب اما در این ماهیت دوم شما بسته های مختلفی دارید، برای هر کسی که قدرتی دارد یه بسته داده. خیلی خوب، یه ماهیتی رو درخواست کرده. اینجا شما جزئیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت رو از چی شما به دست میارید؟ چون جزئیت نسبت به افراد اینجا چیه؟ مختلفه. شرطیتش مختلفه. طهارتی که شرط است برای اونی که قدرت استعمال آب ندارد میشه طهارت ترابیه، دیگه مائیه نخواهد بود و هاکذا. اینجا از چی استفاده میکنیم؟ میگم آقا حتی نسبت به آدمی که سالم است و کامل است و اینا شما میگون که لا تعاد الصلات الا من خمس. خب باز میگم که اگر کسی خلل به اجزاء نمازش وارد شد، فراموش کرد بعضی از اجزا را، اما اون جزء منسی آقای سعادت جزء ارکان نبود، میگون چی؟ میگون نمازش درست. درسته؟ یعنی خب آمدید یه ارکان درست کردی در نماز، یه غیر رکن درست کردی، خلل به ارکان را به زیادت و نقیصه میگن چیه؟ مبطل صلات است. اما اخلال به غیر ارکان وارد بشود به زیادت و نقیصه در فرضی که تعمدی نباشد میگن چی؟ میگون اشکالی ندارد. توجه فرمودید؟ خب اینجا الان شما جزئیت رو بفرمایید که شرطیت و مانعیت و اینا رو از چه استفاده کرده اید. میگم آقا اینجا عمل اگر مرکب باشد از ارکان و غیر ارکان، جزئیت ارکان میشد جزء قسم اول، یعنی ارکان را شارع ازش عدول نمی کند، حتما باید ارکان را بیارد. ارکان اون بسته ایست که لابد منهاست، حتما باید اتیان کند. اما جزئیت غیر ارکان این را شما از یک امر واحد به ماهیت نمیتونید استخراج کنید و انتزاع کنید، درست شد؟ چون مثلا فرض بفرمایید که اگر باقی مانده اجزا غیر ارکان 10 تا باشد 9 تاشو بیاری درسته، 8 تاشو آوردی درسته، 7 تاشو آوردی درسته. دقت میکنید؟ خب شما این جزئیت را از کجا میخواید شما استفاده کنید که اینقدر متغیر است؟ 10 تا مثلا غیر رکن داری در فرض تمکن و اختیار و علم، باید این 10 تا را بیارد دیگه. خب حالا یکیشو فراموش کرد، میگن طوری نیست، یکیشو نمیتوند بیارد، میگون طوری نیست، یک دیگرش را مثلا اضطرار بر ترک دارد، میگون طوری نیست. هی یکی یکی چه میکنید؟ دارید عدول میکنید از این اجزا، توجه میکنید و دارید میگون اگر نیاورد اشکالی ندارد. خب الان شما اینا چگونه این جزئیتی که هی ازش عدول میکنید و میگون که در فرضی که نمیتوند بیارد مانعی ندارد، اینا از کجا استفاده میکنید؟ میگم آقا داستان دو تا مطلب است. یکی امر به ارکان است. امر به ارکان حتما باید اتیان بشم. خب نسبت به اسیان و ترک امر به ارکان به شرط لاست. به شرط لاست یعنی اسیان نباید بشود، درسته؟ نسبت به اسیان دارم میگم، نسبت به اسیان به شرط لاست. امر به ارکان نسبت به اسیان به شرط لاست. بخن اون طرفشو بگید بله، نسبت به ماهیت به شرط شیء است، یعنی باید اتیان بش بکنی. بعد از اون میرسیم به یه سری سنن. خب شما در ماهیت صلات به یک سری سنن میرسید، اون سنن را شارع از شما خواسته است، میگه باید بیارید، اما نیوردیم نیوردی. بنابراین نسبت به سنن یا اجزاء غیر رکنیه نسبت به اسیان اونا میشد چی؟ میشد لا بشه. بله لا به شرط است، یعنی لااقل در فرض فراموشی، لااقل در فرض اسیان غیر تعمدی. خب یعنی اونا لا به شرط است، اووردی بیار، نیوردی نه به معنا ترک عمدی ها، نیوردی یعنی اسیانی که میگم لا به شرط است نسبت به اسیان، یعنی لا به شرط است نسبت به ترک غیر عمدی، اسیان غیر عمدی. شما ارکان را غیر عمدی هم فراموش کردی، نمازت چیه؟ باطل. اما اینا را اگر غیر عمدی فراموش کردی، غیر ارکان را، اشکالی نداره. زیاده و نقیصه درش به وجود آمد، اشکالی ندارد. بنابراین از اینم جزئیت و شرطیت و مانعیت برای غیر ارکان استفاده می شد. یعنی نسبت به غیر ارکان، آمدیم ماهیت رو دو قسم کردیم، در ماهیتی که بسته های مختلف داره یه ارکان براش در نظر گرفتیم، نسبت به ارکان میگم نسبت به اسیان عمدی به شرط لاس، اسیان عمدی نباید درش بشود، لکن نسبت به غیر ارکان اسیان غیر عمدی لا به شرط است. اگر اسیان غیر عمدی کردی مانعی ندارد. و در نتیجه از این مطلبی که برای شما گفتیم، جزئیت و شرطیت و مانعیت، با توجه به این امر به ماهیت که آیا این امر به ماهیت شما به شرط لاست یا لا به شرط است، البته شرط رو اسیان عمدی بگیرید، شرط اسیان عمدی است، رکن نسبت به اسیان عمدی به شرط لا، غیر رکن نسبت به اسیان غیر عمدی توجه میکنه لا به شرط است. خب پس بنابراین اینم نسبت به ماهیت قسم دوم که البته اصحاب متعرض نشدند، ماهیت قسم اول رو فقط فرمودند، اما ماهیت قسم دوم رو هم میشد اینجور تصویر کرد. بنابراین جزئیت و شرطیت و رافعیت و مانعیت در مکلف و به، توجه فرمودی؟ در مکلف و به انتزاع میشود از تکلیف و ید جعل شرعی بهش میرسد لا بل استقلال بلکه به تبع. یعنی همراه شدیم با شیخ و آقای آخوند، آقای آخوندم اینجا با شیخ همراه است. خب ثم میرسیم به فرمایش مرحوم امام. مرحوم امام یه استصحاب دارن، قلم خود ایشون است به نام همین الاستصحاب. ایشون در رساله استصحابشون، خودش یه مجلده، اونجا میفرمایند که ید جعل شرعی به این قسم دوم میرسد بالاستقلال، خلافن لشیخ، خلافن لآقای آخوند و خلافن لجمع دیگری. میگن نه هیچ اشکالی نداره، ید جعل شرعی بهش میرسه و جعل شرعی هم بالاستقلال بهش میرسه. توجه فرمود. و باز دو مرتبه میفرمایند اینی که آقایون میگن ید جعل شرعی بهش بالاستقلال نمیرسد، این بیان باز ناشی شده از خلط بین احکام تکوین و امور اعتبار. فرمودن جزئیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت و اینا در امور تکوینی انتزاع از مرکب می شود. خیلی خوب، لکن امور و لذا آقایون امور اعتباری را هم همون قانون و قاعده تکوین را بهش سرایت داده اند. میگن وقتی مرکب است، چون در مرکب تکوینی شما جزئیت رو از کجا در میاری، شرطیت رو از کجا در میاری، مانعیت رو از کجا در میاری در مرکب تکوینی. در مرکب تکوینی این امور انتزاع می شود از خود امر به مرکب، از مرکب انتزاع این امور می شود. پس بنابراین در مرکب تکوینی جزئیت و شرطیت و رافعیت و مانعیت انتزاع است. ایشون می فرمایند آیون آمدن مرکب اعتباری را هم قیاس کرده اند به مرکب تکوینی و حکم مرکب تکوینی را در مرکب اعتباری سرایت بخشیده اند. و لذا میگن مرکب اعتباری مثل نماز، مثل حج، مثل صیام، اینا هم بفرمایید که ید جعل شرعی بالاستقلال نسبت به جزئیت و شرطیت و مانعیتش نمیرسد. بعد میفرمایند خب ما اینا مکرر برای شما گفتیم که قیاس عالم اعتبار به عالم تکوین، این قیاس مع الفارق است و صحیح نیست. خیلی خوب، بعد می فرمایند در امور اعتباری جعل شی جز باشد یا شرط باشد یا مانع باشد، توجه می فرمایید، تابع مصالح و مفاسد است بخلاف تکوینیات، که در تکوینیات تابع مصالح و مفاسد نیست. بنابراین اعتباریات را با تکوینیات قیاس نکنید و الا اگر قیاس کردید لازم میاد که این خطاب لغو باشد. مثلا اگر شارع بگد انی جعلت صورت جزءا للصلاه، خب یا بقیه ی اجزا را همین جور جعل بکنند. ایشون میفرمایند اگر که جعید جعل شرعی بل استقلال بش نرسد، این خطاب باید لغو باشد و نباید شما از این خطاب پیروی بکنید، در حالی که این واضح الفساد است و لا یتفوه بهی احد، کسی تفوه به این مطلب نمی کند. که اگر شارع گفت انی جعلت صورت جزءا للصلاه، خب دیگه سوره میشد جزء نماز، درست شد؟ بنابراین میفرمایند که ید جعل شرعی بهش میرسد، بل استقلالم میرسد. چه اشکالی داره شارع یکی یکی اجزاء نمازی رو جعل بکنه، یکی یکی اجزاء حج رو جعل بکنه، بگه اینا جزئه، اینا شرطه، اینا رافعه، اینا مانعه. توجه فرمودید؟ بعد میفرمایند که خب اگر شما بفرمایید که نسخ شده است، خب یعنی اگر گفتید این جعلت الصوره جزءا للصلاه، این نسخ شده و حکم اول نسخ شده و خدا یه حکم دیگری رو به جای او گذاشته است، میفرمایند اینم واضح الفساده، به خاطر اینکه اضافه شیء خاصی به مأمورون به یا حذف شیء خاصی از مأمورون به موجب صدق نسخ حکم اول نمی شود. یعنی اگر شما گفتید با این جعلت صورت جزءا للصلاة، این فایده ندارد و نسخ شده است. ایشون میفرمایند مرکبی را اگه یه جزءش کم و زیاد کردی، این ازش تعبیر به بفرمایید نسخ نمی شود. خیلی خوب. بعد میگن که آقایون محققین مثل شیخ و آقای آخوند که این را از امور انتزاعی گرفتند و حکم تکوینیات را به این اعتباریات سرایت داده اند، این است که منشأ مشکلشون، منشأ این حرفشون این است که امر اعتباری را براش یک ضابط گرفتند. خب میگن این امر، بله بفرمایید در خارج امر، این امر جزئیت و شرطیت و رافعیت و مانعیت در خارج وجود ندارد، پس بنابراین منشأ انتزاعش است که وجود دارد، منشأ انتزاعش هم امر به مرکب است. توجه فرمودید؟ بله. و می فرمایند این داستان که جعلت هازا جزءاً او شرطاً او مانعاً، این امریست که ممکنه. خب این فرمایش مرحوم امام می شد این رو پذیرفت یا نمی شد پذیرفت؟ ایشون میگن ید جعل شرعی بل استقلال بهش میرسد. میگم که این که شارع بگد هازا جزءن یا هازا شرطن یا هازا مانعن، بله این ممکنه، گیری نداره. زبان شارع رو کسی نبسته است، دستش رو نبسته است که اینجور نگد. اونی که هست این است که شارع اگر این رو هم بگوید، این میشد یه اعتبار ادبی، میشد یه اعتبار ادبی، مثل شمسون تزللونی عن الشمسی. توجه فرمودید؟ یعنی این رو شما اعتبار قانونی نمیتونید بگیرید برش. چرا؟ چون خدمت شما عرض کردیم که ماهیات قانونیه، درسته؟ خود ماهیات قانونیه احتیاج به جعل دارد. شارع باید اون ماهیت قانونی را جعلش کند. صوم و صلات و حج و اینا همه یک ماهیت قانونی است. تو بحثای قبلی برای شما گفتیم جعل ماهیت قانونی یه مراتبی دارد، یه سیری دارد. اون سیر باید چه بشد؟ انجام بشود تا شما برسید به جعل یک ماهیت قانونی. یعنی شارع بگد ما یه ماهیتی داریم قانونی به نام صلات، و من این ماهیت قانونی صلات را از شما میخواهم. درست شد؟ اگر یادتون باشد گفتیم سیرش این است که میبایست که یک امر و نهی باشد، یه ثواب و عقابی باشد، بعد اون امر و نهی، از اون ثواب و عقاب شما به تکلیف برسید، بعد اینکه به تکلیف رسیدید در سیر تکاملی تکلیف به وضع برسید، بعد که به وضع رسیدید برسید به جعل ماهیات قانون. خب وقتی که شما میبایست به این سیر برسید، به یه ماهیت قانونی، و صلات و حج و صیام اینا ماهیات قانونی است که شارع جعل کرده، لکن این ماهیت را از شما مطالبه کرده است، یعنی تکلیف گذاشته رو این ماهیت. یعنی ماهیت صلات را تکلیف وجوبی دارد، ماهیت زوجیت را تکلیف چه دارد؟ استحبابی دارد. چون زوجیت هم یه ماهیته شارع جعل کرد، اونم از شما میخواد، ولی ماهیت زوجیت را از شما مطالبه میکند علا نحوه استحباب، ولی ماهیت صلات را از شما مطالبه میکند علا نحوه وجوب. میگه باید بیاریش. اون وقتی که ماهیت جعل شد، شارع گفت من اینا میخوام، و این ماهیت شما مرکب بود، شما ازش چه انتظار میکنید؟ جزئیت اون اجزا رو انتظار میکنید. توجه میکنه؟ پس بنابراین ماهیت باید جعل بشه، مرکب باید جعل بشود، شارع مطالبه بکند از شما اون مرکب را. میگه من صلاتی رو میخواهم، اولها چی؟ تکبیر، و آخرها التسلیم. و در روایات بیانیه صلات در اون صحیحه زراره و اینا که میاد خدمت امام علیه السلام و میگه آقا نماز رو چجوری میخونه؟ داره بهش میگن روایات بیانیه صلات، مثل روایات بیانیه وضو. خب میاد پیش امام میگه آقا وضو چجوری میگیره؟ اینجور که شما داری وضو میگیری همه خلق یه جور دیگه وضو میگیری. وضو رو من بیاد بده بگو چه جوری میگیرن. آقا شروع میکنن یه وضو مقابلش گرفتن و یکی یکی براش توضیح میدن و بعدم قسم میخورن که والله وضوع جدم پیغمبر اینجوری بود. خب این میشه روایت بیان وضوع. نسبت به نمازم روایات بیانیه داری. میاد میگه آقا این نماز چه جوری بالاخره ما باید بخونیم؟ اینها یه جورایی میخونن، ما یه جورایی دیگه میخونیم. این نماز درست چی چیه؟ آقا میگن نماز اینجوره که بدین که شروع میکنن براش نماز رو توضیح دادن. تو این روایات بیانیه مرکب نماز چه شده است؟ بیان شده. میدونیم هم که شارع تکلیف رو روی این مرکب آورده است. وقتی شارع تکلیف رو روی این مرکب آورد، توجه میکنید ما از تکلیفی که روی این مرکب رفت انتظار میکنیم که تکبیرت الاحرام، قرائت، رکوع، سجود، تشهد، سلام، اینا همه چیه؟ جزء است. وقتی میگد که قواطع صلات چیست؟ اونم این کارا رو نکن و الا نمازت باطل است. شرط نماز این کارا رو باید هنگام نماز بکنی. اینا استفاده شرطیت، استفاده رافعیت و قاطعیت و اینا میشه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اول باید ماهیت جعل بشه. وقتی که ماهیت جعل شد ما اینا رو از ماهیتی که مرکبه انتزاع میکنیم. مرحوم امام میفرمایند که چه اشکالی داره شاره بگه قد جعلت صورت جزءا للصلات؟ اشکالی نداره. اولا جعل اجزا و شرائط نسبت به ماهیات مرکبه غالبا اینجوری که ایشون میگن نیست. یعنی شما بیاری یه مرکبی را که شاره جعل اجزایش را اینجور کرده باشه. یعنی شما یه روایت بیارید بگید شاره جعلت صورت جزءا للصلات، همچی چیزی وجود نداره. یک. دو، اشکالی نداره. ایشون میگن میگه نمیتونه شاره اینا جعل بکنه. میگم چرا میتونه؟ با اینکه نیستا، با اینکه شما تو امر به مرکبات اینجوری جعل جزئیت نمیشن. بگردید تو نصوص اجزا و شرائط و موانع اینجور شما ندارید. جعلت و جزءن، جعلت و شرطن، نگد ازا قمتم الاسلاب فغسلوا وجوهکم و ایدیکم. شما استفاده شرطیت طهارت را میکنید، طهارت از حدث را میکنید برای نماز. ازا قمتم الاسلاب نمیگه جعلت و وضوع شرطن لسلام، اینجوری نمیگرد. جمع کنید. خب حالا ایشون میگن اگر اینجور بگرد چی تو میشد؟ ایشطور میشد. میتوندم اینجور بگرد؟ بله میتوندم بگرد. خب ولی اولا نگفته است. یک. دو، این که اگرم بگوید حمل بر اعتبار قانونی نمیشد. آفرین. حمل میشد بر یک اعتبار ادبی، یعنی حمل میشد بر یه معنای مجازی. اعتبار ادبی ها مثل بله اینکه نسبت به رجل شما میگون اسدون، معشوقه رو میگون شمسون. اینا مجازات، کنایات، استعارات ادبیه هست. اگرم شاره اینجوری بگد حمله به معنای چه میشد؟ اعتبار ادبی میشد که شاره یک جزئیتی را قصد دارد. یعنی میگه نماز که داری میخونی باید که این جز را هم بله مثلا به نحو ادبی مد، یعنی جل حقیقی نمیشد، مجازی میشد. در حالی که شما در اعتبارات قانونیه امری که به اجزا دارید مجاز است یا حقیقته؟ امری که شما در نسبت به اجزا ببینید، شمسی خانوم شمس نمیشن، درسته؟ اگر یه رو آفتاب زیر پرده ابر باشد، شمسی خانوم ها نمیشه بفرستیم این وری ابر بشه شمس. خب رجل شجاع اسد نمیشد. رجل شجاع حیوان مفترسی که لهو زنبون و دهانش هم میگن بوی بدی میدهد، شیر و امثال اینا نمیشد، دم پیدا نمی کند، دهانش بوی گند نمیده، او رجل شجاع است. خیلی خب، شما در باب مرکبات و امر به مرکبات و قصه جزئیت حقیقت جزئیت رو میخواد، یعنی مرکب اگر این جزء رو نداشته باشد خلل به مرکب وارد میشه. پس جزئیت اینجا جزئیت حقیقی است. توجه میکنید؟ رو بیانی که ما داریم خدمت به امام عرض میکنیم، میگم این جزئیتی که شما میگون اولا نداریم تو عبارتهایی که به ما رسیده است از طرف حجج الهیه این نحو جعل جزئیت را. به فرضم که رسیده باشد، این جزئیت شما جزئیت اعتبار ادبی است، یعنی مجازی است. اونی که ما بهش احتیاج داریم در باب جزئیت در مرکب، جزئیت چیست؟ جزئیت حقیقی و واقعی است. یعنی اجزای نماز جزء اعتباری نیستن، جزء حقیقی و واقعی هستن. ترجمه میکنی؟
اما داریم جایی شاره که من اینو جزء قرار دارم، شرط دارم.
حالا ببین ایشون
این اصطلاحات فقهیه که
ایشون میفرماید، اشکالی ندارد شاره بگن. ببین حرف ایشون اینه، نداشتن. خیلی خوب، با این که شارع نتواند بگوید، دو تا حرفه. ایشون میگن خیلی خوب، حالا شما هم ندارید، اما اگه شارع اینجوری جلب کنه چه اشکالی داره؟ میگه شارع رو کسی اجازه نه سب کن. ایشون میفرمایند اگر دست شارع رو کسی بسته، زبونشو بسته، نتوند اینجور چه قدرتشو نداره. ایشون میفرمایند ولو نداریم، ولی شارع میتوند اینجور جعل کند. وقتی شارع میتواند اینجور جعل کند، پس ید جعل شرعی بالاستقلال میشود بهش برسند. پس میتوانند اینا مجعول بالاستقلال باشند. این فرمایش ایشون. شما ملاحظه کنید ایشون همین بیانم تو قسم قبلم فرمودن که ید جعل شرعی بالاستقلال بهش میرسد، قسم دوم رو. خب جواب ایشون همون بیانی است که در قبلم گفتیم. یعنی میگم آقا این که شما میفرمان شارع میتواند چنین بگد، ولی میتواند چنین بگد، اما اگر شارع چنین بگد این ازش استفاده جزئیت میشد نمیشد. چرا استفاده جزئیت نمیشد؟ این در حد یک اعتبار ادبی است. خب اگر شما یادتون باشد آقای حق پرست، ما گفتیم جعل ماهیات قانونیه ابتدا باید امر و نهی و ثواب و عقاب و تکلیف و وضع و خب بعد میرسیم به ماهیت قانونی. تازه وقتی رسیدیم به ماهیت قانونی، شارع گفت من این صلات مرکب را که ذات اجزا است و البته در بسته های مختلف، یه بسته هم نیست که تکلیف نسبت به افراد تکلیف مختلف است، من این صلات ذات اجزا مختلف را از شما میخواهم، شما از این خواستن اون اجزایی که توش هست رو میگون اینا چیه؟ جزده. این میشد رسیدن ید جعل شرعی بهش، اما به حسب تکلیف.
یعنی اونجا که شاعر میگه من اینو میخوام از تو، خب میفهمیم خب این اجزایی هم که توشه اینا هم از ما شاعر اینا رو میخوان، میشد که رسید تکلیف شرعی بهش میرسد، لیکن بالعرضه و تبع تمام شد. خب اینی که ایشون میگن شاعر بگه جعل تو، بگم اشکالی ندارد این جعل تو رو شاعر بگن، اما این میشد یکی از مقدمات سیر رسیدن به ماهیت اعتباری. این ازش جزئیت و شرطیتی که در تکلیف هست انتظار نمیشه. این عرض ماست خدمت ایشون. دیروز هم همین رو خدمتشون عرض کردیم در جواب فرمایشون، امروز هم همین. یعنی الکلام کل کلام است. پس ولحاصل در قسم دوم ما هم راه شدیم با کی؟ با شیخ و آخوند و من تبعهما. توجه فرمودی؟ در قسم اول با شیخ هم راه شدیم و مخالفت با آقای آخوند کردیم. در قسم دوم شیخ و آخوند با هم همراه هم الحمدلله به وحدت رسیدن، ما تابعشون هستیم. در قسم دوم با شیخ و آقای آخوند همراهی میکنیم و فرمایششون صحیح هست. میرسیم به قسم سوم انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.